23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه از کارخانه نمکزدایی سورک در اسرائیل دیدن کرد. ستاد امر به معروف ناکامی در واداشتن زنان به رعایت حجاب را پذیرفت. یک نماینده مجلس میگوید علت مسمومیت در مدارس فراتر از شیطنت دانش آموزان است. شاهزاده رضا پهلوی در سومین روز اقامت در اسرائیل به همراه همسر خود روز چهارشنبه از کارخانه نمکزدایی سورک در جنوب تل آویو دیدن کرد. این کارخانه یکی از بزرگترین کارخانه‌های شیرینسازی آب دریا در جهان است. شاهزاده رضا پهلوی در توییتی نوشت در بازدید از کارخانه آب شیرینکن سورک فناوری چشمگیر آب اسرائیل را از نزدیک دیده است. شاهزاده رضا پهلوی افسوده پس از گفتگو با دانشمندان، کارشناسان آب و مبتکران زیر ساخت در اسرائیل مطمئن شده که یک ایران آزاد و دموکراتیک میتواند در همکاری با اسرائیل آسیب‌های محیط زیستی ایجاد شده از سوی جمهوری اسلامی را جبران کند و اکوسیستم آبی ایران را نوسازی و بازسازی نماید. شاهزاده رضا پهلوی آشنایی با فناوری آب اسرائیل و امکان کاربرد آن در ایران را یکی از مهمترین اهداف خود از سفر به اسرائیل برشمرده است. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بیانیه‌ای تایید کرد که شیوه‌های فعلی برای اعمال حجاب اجباری پوسیده و شکست خورده است. ستاد امر به معروف در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد نوشت این سازمان معتقد است که در مواجهه با معضل کشف حجاب نباید سراغ شیوه‌های پوسیده و شکست خورده قبلی رفت، بلکه باید به شیوه‌های مؤثر و کم هزینه روی آورد. این ستاد همچنین تأکید کرده که شیوه های اعمال حجاب نباید موجب طرد مخالفان حجاب اجباری از دین و نظام شود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر بار دیگر فشار بر زنان و دختران برای تحمیل حجاب افزایش یافته و حکومت ده‌ها واحد صنفی را در این رابطه پلمب کرده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید علت مسمومیت دانش آموزان فراتر از شیطنت چند دانش آموز است. احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش مجلس به سایت دیدبان ایران گفت نهادهای امنیتی با این قضیه خیلی سختی برخورد میکنند و این ممکن است عواقب خوبی برای نظام نداشته باشد. آقای فلاحی نماینده همدان همچنین گفت در رسانه‌های رسمی ادعا شده که افرادی دستگیر شدند که اقداماتی همچون انداختن اسپری انجام میدادند. او افزود اما به نظر من موضوع مسمومیت دانش آموزان فراتر از شیطنت چند دانش آموز است. آقای فلاحی در این حال مدعی شد که ممکن است این موضوع از نقشه‌های دشمن و برنامه‌ریزی شده باشد. همزمان با جلوگیری از کسب و کار اصناف مختلف در ایران به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری، یک حقوقدان این روش حکومت را ملوکوت طوایفی خواند. محسن برهانی نوشت معلوم نیست در این مملکت ملوکوت طوایفی چه کسی متولی پلمب و نابودی زندگی مردم با تواثیر مندرآوردی است، قوه قضاییه، پلیس اماکن، امام جمعه، وزارت کشور و یا غیره. حزب کمیله کردستان ایران روز سه‌شنبه 29 فروردین با انتشار بیانیه‌ای حملات اخیر به عبدالله مهتدی دبیر کل این حزب را محکوم کرد و بار دیگر خواستار اتحاد نیروهای اپوزیسیون برای مقابله با جمهوری اسلامی شد. در روزهای اخیر یک گفتگوی آقای مهتدی درباره پیشنهاد اعضای جدید به گروه منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران معروف به منشور مهسا واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. دبیر کل حزب کمیله در این گفتگو تأکید کرد که با ورود افراد افراطی از هر حزب و گروهی به این جمع مخالف است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با کاکو علی یار مسئول دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمیله کردستان ایران داشتم از جزئیات بیانیه این حزب پرسیدم. کاکو علی یار:
این انقلاب زن زندگی آزادی یه پیام‌هایی داشت که ما فکر می‌کنیم این پیام‌ها رو ما به مثابه حزب درک کردیم و خواستاریم که همه نیروهای اپوزیسیون ایران هم الهام خودشون رو از این انقلاب که پیام اصلیش همبستگی همه مردم ایران بود بگیرن. اونایی که با فحاشی، حتاکی و رفتارهای زشت در درون شبکه‌های اجتماعی باعث میشن که واگرایی درون اپوزیسیون ایران پیش بیاد. ما هدف اصلیمون و خطاب اصلی برنامه‌مون به اونهاست. ما کماکان خواستاریم که این اتحاد شکل بگیره و همه نیروهای آزادی‌خواه ایران درش باشن. ولی کسانی که تفرقه گرایی رو پروموت میکنن، ترویج میکنن و در این راستا حرکت میکنن، واقعا از نظر ما هیچ خدمتی به انقلاب مردم ایران نمیکنن.
حزب کومله کردستان ایران در این بیانیه تاکید کرده که ضمن اینکه خواهان همکاری و همراهی بیشترین نیروها هست، اما خطوط قرمزی هم داره که اجازه عبور از اونها رو نخواهد داد. درباره این خطوط قرمز بیشتر توضیح بدین.
خطوط قرمز ما همون چیزایی است که اغلب از زبان سخنگو و دبیرکل حزب کومله کردستان ایران در رسانه‌ها گفته شده. اینی که یک جامعه تک صدایی نباشه داخل ایران، اینی که تنوع باشه، اینی که تکثر باشه، اینی که همه همونجوری که هستن و خودشون احساس میکنن که هستن به رسمیت شناخته بشن، اینکه حقوق اقلیت‌های ملیتی مذهبی به رسمیت شناخته بشه و یک حالت اینکلوسیو داشته باشه که همه مردم ایران خودشون رو درش دخیل بدونن. کسی که اینا رو رعایت نمی کنه یا نیروهایی که به این تنوع و تکثر درونی جامعه ایران احترام نذارن، اونا میرن داخل اونایی که ما بهشون میگیم تندرو و کسایی که خدمت نمی کنن از دید ما. اون خطوط قرمز همین تنوع و تکثر درونی جامعه ایران و به رسمیت شناختن اونه.
برخی منتقدان آقای مهتدی ایشون رو به تجزیه طلبی متهم می کنن، در صورتی که بارها ایشون خلاف این رو گفته و تاکید کرده که اهل تجزیه طلبی نیست. در این زمینه یه مقدار بیشتر توضیح بدین، به خصوص برای شنوندگان ما که اونها هم این دغدغه رو دارن و به هر حال تحت تاثیر تبلیغات ممکنه قرار بگیرن. واقعا موضع آقای مهتدی در چه زمینه ای هست؟ آیا ایشون نیم نگاهی حتی به تجزیه طلبی دارن یا نه؟
مطلقا ببینید، آقای مهتدی به مثابه دبیرکل حزب کومله کردستان ایران همون برنامه ای رو پیش میبرن که برنامه حزب هست. اون اساسنامه و برنامه ما مشخصا گفته که ما فعالیتامون داخل ایران هست، ما واسه حقوق کردها در داخل ایران مبارزه میکنیم و هدفمون هم این است. ببینید، ما از سال 2002 قطعنامه درونی حزبی داریم که مسئله اتحاد برای دموکراسی داخل ایران رو جز اولویت‌های کار خودمون قرار دادیم و از همون سال، یعنی 21 سال ما واسه اون این مسئله داریم تلاش میکنیم. بارها از زبان سخنگویان حزب ما این مسئله گفته شده و تا جایی رسیده که حتی برای کردها برخورنده شده. تکرار این سوال و همیشه این جواب و قسم قرآنی که ما باید بخوریم، بابا هدف ما این نیست، برنامه حزبی ما این نیست. ما یک حزب سیاسی هستیم و برنامه و اساسنامه داریم که بهش پایبندیم. به همین خاطر روی سایت وبسایت ما برنامه و اساسنامه مون هست، مشخصا گفته که فعالیت ما داخل ایرانه.
شاهزاده رضا پهلوی یکی از امضا کنندگان منشور همبستگی از عدم اجماع میان دیگر امضا کنندگان اون بر سر پیوستن نامزدهای پیشنهادی خودشون به منشور خبر داده بود. در این زمینه ممکن است بیشتر بفرمایید؟
ببینید، من عضوی از این گروه همبستگی نیستم. آقای مهتدی نماینده ما از داخل گروه همبستگی و از سازوکارهای درونی گروه خیلی آگاهی ندارم، ولی کلن موضع ما این بوده که این همبستگی باید بزرگتر بشه، باید نیروهای آزادی خواه بیشتری بهش بپیوندد و از همه طرف باید این مسئله رعایت بشه. ولی از هر طرفی، حالا از طرف کردها باشه، از طرف مشروطه خواهان باشه، از هر طرف دیگه، کسانی که اون در جواب سوال اولتون گفتم، کسانی که به این تنوع، تکثر، آزادی خواهی، مترقی بودن، همبستگی به اینا اعتقاد نداشته باشن و فقط بخوان تک صدایی رو ترویج بکنن، طبیعتا من فکر نمی کنم با روح این منشور همخوانی داشته باشن که بخوان بهش اضافه بشن.
گفتگویی بود با کاکو علی‌یار. اما به رغم درخواست‌های مکرر چهره‌های سیاسی و منتقدان جمهوری اسلامی به ویژه در داخل ایران برای انجام همه‌پرسی در مسائل کلان کشور، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم نیست. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و میرحسین موسوی راه برون رفت از مشکلات کشور را همه‌پرسی در مورد سیاست خارجی کشور، سیاست داخلی و اقتصاد عنوان کرده بودند. پروانه وحیدمنش در گفتگو با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن، ابتدا از او درباره کارکرد رفراندوم در نظام‌های دموکراتیک پرسیده است.
در برگزاری رفراندوم اصل اساسی یک دموکراسی است. شما در نظر داشته باشید که البته در کشورهای دموکراتیک به دلیل اینکه انتخابات آزاد به طور مرتب مثلا هر 4 سال یک بار برگزار میشه یا هر 5 سال یک بار برگزار میشه، عملا به نوعی این بن‌بست ها کمتر به وجود میاد. البته کشورهایی وجود دارن مثل سوئیس که در اون کانتون ها یا اون مناطق در واقع به صورت مرتب حتی در مورد مسائل جزئی تر رفراندوم برگزار میکنن. اما در شرایطی که مثلا احزاب سیاسی و پارلمان ها نتوانند بر سر موضوعی به توافق برسن یا موضوع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشه، مثل همون برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا مثلا رفراندوم استقلال و جدایی اسکاتلند، در چنین مواردی این حق بدیهی و طبیعی شهروندان هستش که با برگزاری رفراندوم نظر خودشون رو اعلام بکنن و در واقع دولت‌ها رو وادار به تمکین بکنن که از نظر اکثریت شهروندان پیروی بکنن، دنبال روی بکنن. منتها علی خامنه‌ای در سخنان خودش که در واقع سه ویژگی داشت، یکی این که مغالطه آشکار بود، دروغگویی آشکار بود و در واقع نشانه این که یک سیستم خودکامه و فردی مستبد بر رأس امور در واقع مسلط شده و اجازه نظرخواهی از مردم رو رد میکنه، به این بهانه که در واقع در کجای دنیا بر سر همه مسائل رفراندوم میشه. هیچ کس در ایران خواستار این نبوده که بر سر همه مسائل رفراندوم برگزار بشه. کسانی که در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت میکردن خواستار برگزاری رفراندوم بر سر مسائلی مثل پرونده هسته‌ای یا رابطه با آمریکا شده بودند که اینها به هر حال مسائل بسیار عمده و کلیدی است که هیچ نهاد قانونگذاری عملا توان تصمیم گیری در این موارد رو نداره و حق تصمیم گیری منحصرا به شخص ولی فقیه مربوط شده.
آقای برزگر، در سال 58 فروردین 58 یک رفراندوم رو داشتیم، شکل حکومت تعیین شد. در همون زمان روح الله خمینی گفت که میزان رأی ملت هستش. در حال حاضر ما برای اولین بار شاید داریم میبینیم که به این شکل به صراحت علی خامنه‌ای داره مردم رو فاقد وجاهت و دانش کافی برای اینکه بتونن نظر بدن در مورد سرنوشت خودشون اعلام میکنه، معرفی میکنه و زیر سوال برای تصمیم گیری مردم برای سرنوشت خودشون رو، در حالی که خب در اول انقلاب 57 هر چیزی که مردم میگفتن مدعی بودن که میزان هستش. این رفتار علی خامنه‌ای در این فضا چگونه تعبیر میشه که انقدر با صراحت داره مردم رو زیر سوال میبره؟
به دو نکته به طور مشخص میشه اشاره کرد. یکی این که جمهوری اسلامی رأی و نظر مردم رو فقط زمانی قبول کرده که در تایید سیاست‌های خود جمهوری اسلامی باشه. از این نظر بسیار شبیه هست مثلا به رژیم نازی آلمان که با انتخابات بر سر کار اومدن و بعد انتخابات رو عملا ملغا کردن. جمهوری اسلامی مدام مشروعیت خودش رو به همه پرسی سال 58 ارجاع میده، ولی بعد از اون عملا برگزاری رفراندوم و همه پرسی رو ممنوع و ناممکن کرد. نکته دوم این هستش که برخلاف فرایندی که در انقلاب مشروطیت آغاز شد و سرآغاز این بود که ایرانیان از در واقع اون موقعیت رعیتی خارج بشن و به موقعیت شهروندی برسن، جمهوری اسلامی که تلاشی است برای بازگرداندن ایران به دوران پیشا مشروطیت، عملا داره این کار رو میکنه که ایرانیان رو از موقعیت شهروندی به موقعیت رعیتی برگردونه. این رو در جریان انتخابات 1400 هم دیدیم که به صراحت هرچه تمامتر علی خامنه‌ای از این موضوع سخن گفت. بنابراین از نگاه ولی فقیه که اصولا فلسفش بر همین استوار هست که شهروندان صلاحیت و قدرت تشخیص مسائل و تصمیم گیری رو ندارن، بنابراین این حق و یا این امر باید به ولی فقیه واگذار بشه. از این نظر هم میبینیم که علی خامنه ای واقعا با یک بی‌پروایی غیر قابل تصور در این دوره و زمانه صحبت از این میکنه که شهروندان ایرانی، مردم ایران قادر به تشخیص مسائل نیستن، قدرت تصمیم گیری و تشخیص ندارن و از این جهت در واقع نباید برای با مراجعه به رأی و نظر اونها برای مسائل تصمیم گرفت. یعنی همون تصور شبانرمگی که مردم در واقع رعایا و رمه و گوسفندانی هستند که باید کورکورانه مقلد مرجع تقلید خودشون ولی فقیه باشن و از او اطاعت بکنن.
گفتگویی بود با جمشید برزگر. بخش بعدی خبرها یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا.